بسم الله الرحمن الرحیم. قدم عاشقی، حرکت کاروانی اربعین، امتداد عاشورا تا ظهور، برگرفته از مباحث استاد محمد رضا عابدینی. قسمت 11، عاشورا، گلوگاه تاریخ نبرد حق و باطل. عاشورا نزد ما گلوگاه تاریخ است، چنانچه رنسانس نزد غربی ها گلوگاه تاریخ بشری است. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، عاشورا در مرز حیات و ممات اسلام بود. یک قدم قبل تر ممات اسلام و یک قدم بعد از آن حیات اسلام رقم خورد. پس از سقیفه جریان حق و باطل چنان در هم تنیده شد که توان تشخیص حق و باطل به سختی ممکن بود. خلافت که امری الهی بود و آسمان و زمین و امام و امت را با یکدیگر مرتبط می کرد، به حکومت بشری تقلیل یافت و یزیدها و معاویه ها خود را خلیفه دانستند. حتی امیرالمؤمنین و امام حسن علیهم السلام نیز به عنوان یکی از افراد بشر به خلافت رسیدند، نه به عنوان منصوب الهی. لذا از محلال اسلام با حذف امام و تباهی زحمات انبیا و اوصیا علیهم السلام در حال وقوع بود که عاشورا محقق شد. عاشورا مردم را دو دسته کرد، دو دستگی ممدوحی که موجب شد عده‌ای حق باشند و عده‌ای باطل. این سیره انبیا علیهم السلام است که مرزبندی واضح و جبهه‌گیری ها را مشخص می سازند. این که بر روی قدر مشترک حرکت شود تا همگی همراه باشند ممدوح نیست. وقتی خدا حاکم است، مرز حق و باطل باید پررنگ باشد. لذا عاشورا نیز مانند حرکت انبیا جبهه حق و باطل را روشن نمود و مرزها را تعیین کرد. دو دستگی حق و باطل کاملا به طور مشهود آشکار شد. جایگاه واقعی عاشورا در ایجاد تمدن توحیدی. هدف انبیا در طول تاریخ تحقق جریان توحیدی بوده و هر کدام بخشی از این حرکت کاروانی را محقق ساختند. همگی زمینه دین خاتم را مهیا ساخته و با ظهور دین ختمی تلیعه تمدن جهانی توحیدی آشکار شد و پس از قدیر و اتمام نعمت و اکمال دین عاشورا محقق شد. اگر میگوییم در طول تاریخ حرکت کاروانی مستمری به رهبری انبیا در جهت تمدن توحیدی وجود داشته است، یعنی در جهت باطل نیز چنین جریانی وجود دارد. در تاریخ پیوندی وثیق میان بنی امیه و یهود دیده می شود. امیه توسط عبدالمطلب علیه السلام به روم تبعید شد و رومیان برای پناهندگی او شرط کردند تا به آیین آنها درآید. لذا نقشه می کشد و ابو سفیان و دیگران را تعلیم می دهد و بعدها همگی در حکومتشان رابطه‌ای وثیق با یهودیان داشتند. در روایت آمده است که این جریان تا ظهور ادامه دارد و از این جهت است که حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف پس از ظهور به انتقام خون ابا عبدالله علیه السلام از این طایفه قیام می کند. لذا امام صادق علیه السلام فرمودند ما و بنی امیه همواره دشمنی داریم و این دشمنی در راه خداست. ما سخن خدا را تأیید و آنها تکذیب می کنند. ابو سفیان با رسول خدا جنگیدند و معاویه با امیر المؤمنین و پسرش یزید با امام حسین علیه السلام و در آخر الزمان سفیانی با قائم. ظهور جریان‌های مانند داعش که خود را منتسب به بنی امیه می‌دانند این مطلب را روشن‌تر می‌سازد. امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه 13 از سوره مبارکه انبیا می‌فرمودند وقتی قائم قیام کند بنی امیه از شام به روم فرار می‌کنند و رومیان پناهندگی آنان را به شرطی می‌پذیرند که صلیب به گردن بیاویزند و به آیین آنها درآیند. یاران قائم به روم روند و رومیان از یاران حضرت درخواست صلح کنند. بدین ترتیب یاران قائم خواهند گفت صلحی در کار نیست مگر با تسلیم پناهندگانتان، و این گونه بنی امیه تسلیم بر یاران حضرت شوند. ظرفیت عظیم عاشورا در ایجاد دیپلماسی وجدان و فطرت. عاشورا دو منظر دارد. منظر اول ویژگی های جبهه باطل است. طرف اول این جریان خاندان بنی امیه هستند که زمامداری جامعه را بر عهده داشتند. با در نظر گرفتن این جریان از زمان نبی ختمی تا آخرین وصی ایشان، پیچیدگی آن را درک خواهیم کرد که حساب شده و با برنامه ریزی پیش رفته است. طرف دوم ماجرا جامعه اسلامی است. خباستی که جامعه اسلامی به خصوص در کوفه از خود نشان داد قابل توجه است. مردمی که روزگاری دلداده نبی اکرم صلوات الله علیه بودند و سالها میزبان امیرالمومنین علیه السلام، حالا همگی نظارگر چنین جنایتی و اسارتی هستند. قیام ابا عبدالله علیه السلام هم ناظر به حقایق درون دین است و هم خطاب به فطرت تمام انسانها. ندای هل من ناصر امام، اگرچه دعوت ابتدایی از مؤمنین بود، اما از آنجا که دعوت ایشان دعوت فطرت است، هر کسی که به این دعوت توجه کند خود را از دعوت شدگان خواهد دید، حتی اگر در نگاه اول از اهل ایمان نباشد. لذا دیپلماسی عاشورا دیپلماسی وجدان و فطرت است. بدین سبب وقتی میانه میدان فریاد می‌زنند اگر دین ندارید و از معاد نمی‌ترسید، لااقل آزاد مرد باشید، این مطلب یعنی دعوت من مشروط به دینداری نیست، بلکه مخاطب عاشورا وجدان بشری است. عاشورا یک جریان فطری است که اگر کسی با نگاه فطری در جلسه ابا عبدالله بنشیند، برای او بیدار کننده خواهد بود. لذا ابا عبدالله فطرت مطلق است و انحرافی ندارد، و هر که با معصیت و غفلت منحرف گشته، با توسل به ایشان و اشک بر مصائب آن حضرت اصلاح خواهد شد. نسبت عاشورا و ظهور. امام صادق علیه السلام می فرمایند روز عاشورا ملائکه با شیون و زاری محضر پروردگار عرضه داشتند: بار خدایا، با حسین تو چه می کنند؟ آنگاه پرده کنار رفته، جلوه‌ای از حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف بر ایشان نمایان گشت و ندا آمد: با این شخص انتقام خواهم گرفت. این وصف منتقم در زیارت عاشورا و دعای ندبه و دیگر ادعیه نیز ذکر شده است. ام سلمه گوید: روزی نزد رسول خدا بودم. حسین بر ایشان وارد شد و او طفل بود و خود را بر سینه نبی اکرم انداخت. پیامبر گریستند و فرمودند: این برادرم جبرئیل است که مرا خبر داد بر کشته شدن فرزندم حسین، و این خاک کربلاست. ای ام سلمه، این تربت را نزد خود نگاه دار و بدان آنگاه که خونین شود، دلبندم را کشتند.
زینت تو شنوی روی زمین جای تو نیست، زینت تو شنوی روی زمین جای تو نیست، آرو خاشاک زمین منزل و مروای تو نیست، آرو خاشاک زمین منزل مروای تو نیست، زینت تو جنبی روی زمین.
ام سلمه عرضه داشت: یا نبی الله، کاش رفع این بلا را از خداوند می‌خواستید. ایشان فرمودند: چنین کردم، اما ندا رسید. اگر بخواهید ظهور محقق شود، باید این ابتلا رخ دهد، و اگر چنین شد، مهدی موعود در نسل و ذریه حسین ظهور خواهد کرد و انتقام او را خواهد گرفت. با این نگاه تک تک افراد کاروان کربلا در بیداری زمین ساز ظهور نقش دارند. از علی اصغر شیرخوار که میتواند به عنوان نهضت جهانی کودک کشی مطرح شود و وجدانهای بیدار را به حرکت آورد، تا قاسم ابن الحسن نوجوان کربلا، علی اکبر جوان رشید این سپاه و حبیب شیخ و کهنسال و جون غلام، هر یک می توانند نقشی در جریان ظهور داشته باشند. لذا اگر جهانی به عاشورا نگاه کنیم، همه شعارها و قالبها و محتواها می توانند در جذب افراد اثرگذار باشند. ظرفیت سازی جریان ظهور در عاشورا تجلی دارد. لذا هر چقدر به جریان عاشورا درست و جهانی نگاه کنیم، کشش دارد. زیرا جریان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بر اساس عاشورا بنا شده و پایه ظهور و جذب لشکر ایشان از عاشورا محقق خواهد شد. عاشورا دریچه اتصال به باطن عالم نیز هست، چنانچه حضرت آیت الله سید علی قاضی رحمت الله علیه فرمودند: دو موقع راه باطن عالم هموار می شود، یکی موقع قرائت قرآن و دیگری در مجالس ابا عبدالله علیه السلام. تهیه شده در هسته منظوم فکری علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام.